dari kepada mana-mana.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوستای عزیز با سلام و شب بخیر، من نسرین محمود عزیزی. برنامه امشب رادیو آشنا 30 نوامبر سال 2020 میلادی را میزبان هستم. امید همه به سلامت باشید. حمزه وزیرستانی، جنگجوی پاکستان و طراح حمله خونین دیروز بر غزنی، در یک حمله هوایی در آن ولایت کشته شد. برای آگاهی بیشتر رادیو آشنا را دنبال نمایید. نخست مشروع اخبار را همکارم میرویس رحمانی پیشکشتان می دارد.
شنوندگان عزیز سلام، وقت بخیر. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن طراح حمله دیروز غزنی خبر داد. این وزارت امروز با نشر اعلامیه گفت که این فرد حمزه وزیرستانی نام داشت و حمله انتحاری با استفاده از یک موتر بمب‌گذاری شده را بر یکی از پایگاه‌های اردوی افغانستان در ولایت غزنی سازماندهی کرده بود. وزارت دفاع افغانستان افزود که این فرد با 7 تن از همراهانش در نتیجه یک حمله هوایی هدفمند نظامیان افغان دیشب در روستای علی شیرخیل ولسوالی گیروی غزنی کشته شد. جزئیات بیشتر را در بخش گزارش‌ها فراموش نکنید. ینس ستولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، میگوید که ماموریت این سازمان در افغانستان با یک دوراهی دشوار مواجه می باشد. تفصیل بیشتر را از نجیبه خلیل میشنویم.
آقای ستولتنبرگ امروز در یک نشست خبری مجازی گفت که ناتو بین این که از افغانستان خارج شود و در نتیجه این کشور به پناهگاه امن دهشت افغانان بین المللی مبدل شود و یا این که در افغانستان باقی بماند و در نتیجه مأموریت ناتو در افغانستان طولانی شود و خشونت‌ها افزایش یابد، باید یکی را انتخاب کند. منشی عمومی ناتو گفت که از میان این دو راه، هر راهی را که ناتو انتخاب می‌کند باید اعضای آن متحدانه هم آهنگ شده و سنجیده عمل کنند. منشی عمومی ناتو همچنین افزود که با وجود کاهش سربازان آمریکایی در افغانستان، ناتو به مأموریت خود مبنی بر آموزش نیروهای افغان ادامه خواهد داد. او گفت که هیچ کشوری نمی‌خواهد نظامیانشان بیشتر از نیاز در افغانستان باقی بمانند، اما او افزود که در ماه‌های آینده ناتو حضور خود را در افغانستان بر اساس شرایط و وضعیت در این کشور تنظیم خواهد کرد. اظهارات منشی عمومی ناتو در حال بیان می شود که قرار است وزرای خارجه کشورهای عضو این سازمان برای یک نشست دروزه فردا با هم ملاقات کنند.
ولیسی جرگه افغانستان امروز برای نوتن از نامزد وزیران حکومت این کشور صندوق کسب رأی اعتماد گذاشت که در نتیجه 7 تن از آنان رأی تایید گرفتند و 2 تن دیگر رد شدند. نصاب جلسه امروزی 244 نفر بود و هر نامزد وزیر برای کسب رأی اعتماد به 123 رأی اعضای ولیسی جرگه نیاز داشت. در این میان احمد ضیا سراج، هارون چخانسوری، انوارالحق احدی، نوررحمان اخلاقی، قدرت الله زکی، محمود کرزی و نجیب الله یمین توانستند اعتماد ولیسی جرگه را کسب کنند. اما محمد طاهر زهیر، نامزد وزیر اطلاعات و فرهنگ، و حسین صافی، نامزد وزیر امور زنان، نتوانستند رأی اعتماد مجلس را به دست بیاورند. جزئیات بیشتر این خبر را در بخش گزارش ها میشنوید. یک تلویزیون دولتی ایران به نقل از یک منبع گزارش داده که سلاح استفاده شده در کشتن محسن فخریزاده ساخت اسرائیل بود. فخریزاده یکی از برجسته ترین دانشمندان اتمی ایران بود که روز جمعه در تهران ترور شد. ایران ادعا دارد که ترور این دانشمند اتمی کار اسرائیل بوده است. اما ایلی کوهن، وزیر استخبارات اسرائیل، امروز به یک رادیوی این کشور گفت که نمی داند کی مسئول ترور فخریزاده است. در این حال وزیر دفاع ایران امروز هنگام آغاز مراسم تدفین فخریزاده گفت که کشورش انتقام ترور این دانشمندش را خواهد گرفت. مقام‌ها در اسرائیل و لبنان گفتند که دور بعدی مذاکرات به خاطر حل اختلافات مرزهای آبی بین دو کشور تا اطلاع ثانی به تعویق افتاده است. قرار بود این مذاکرات که در ماه اکتبر با میانجیگری امریکا آغاز شده بود روز چهارشنبه برگزار شود. یک منبع امنیتی به خبرگزاری رویترز گفت که دلیل به تعویق افتادن این مذاکرات رد پیشنهادات لبنان توسط اسرائیل می باشد. این در حال است که یووال استینیتس وزیر انرژی اسرائیل هفته گذشته به رادیوی اردوی اسرائیل گفت که 4 دور مذاکره کشورش با لبنان بی نتیجه بوده، چون به گفته وی لبنان پیشنهادات را مطرح می کند که سبب تحریک بیشتر رویارویی با اسرائیل می شود. با این حال وزیر انرژی اسرائیل ابراز امیدواری کرد که مذاکرات کشورش با لبنان تا چند ماه آینده به نتیجه برسد. شما صدای ما را از واشنگتن می شنوید. اتحادیه اروپا تجدید روابطش را با آمریکا پس از پایان یافتن دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ بررسی می کند. خبرگزاری رویترز بر اساس یک سندی که به دست آورده امروز گزارش داد که سفرای 27 کشور عضو اتحادیه اروپا 5 حوزه سیاسی را به خاطر گسترش همکاری ها با حکومت جدید آمریکا بر رهبری جو بایدن زیر بررسی دارند. روابط اتحادیه اروپا و آمریکا 4 سال پیش با به قدرت رسیدن دونالد ترامپ به خاطر پیشبرد سیاست‌های آمریکا محور آقای ترامپ به کشیدگی گراییده بود. در سندی که به دست رویترز رسیده ذکر شده که روی کار آمدن حکومت و کنگرس جدید در آمریکا یک فرصت برای اتحادیه اروپا به خاطر تجدید و جان تازه بخشیدن به روابط استراتژیکش با آمریکا می باشد. بر اساس این سند، بخش صحت به شمول مبارزه با شیوع ویروس کرونا، تشدید تلاش‌ها برای بهبود وضعیت اقتصادی جهان، مبارزه با تغییر اقلیم، ترویج صلح و امنیت و همچنین حمایت از ارزش‌های مشترک به شمول باور به قوانین چند جانبه، حوزه‌های سیاسی است که اتحادیه اروپا می‌تواند با رهبری جدید آمریکا روی آن کار کند. استرالیا از چین خواست تا به خاطر نشر تصویر جعلی یک سرباز استرالیایی توسط سخنگوی وزارت خارجه چین پوزش بخواهد. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
در این تصویر جعلی در دست یک سرباز استرالیایی یک چاقوی خون‌آلود دیده می شود که آن را در گلوی یک کودک گرفته است. سکات موریسن صدر اعظم استرالیا با برگزاری یک نشست خبری نشر این تصویر جعلی را توسط یک مقام ارشد چین نکوهش کرد و آن را نفرت برانگیز خواند. ژاو لیجیانگ سخنگوی وزارت خارجه چین این تصویر جعلی را در حساب تویتر رسمی خود نشر کرده و حکومت استرالیا از شرکت تویتر خواست تا این تصویر را حذف کند. صدر اعظم استرالیا گفت که حکومت چین به خاطر این کارش باید خجالت بکشد. اما هواو چونگیانگ یک سخنگوی دیگر وزارت خارجه چین گفت استرالیا باید به خاطر کشتار غیر نظامیان بیگناه افغان توسط سربازان استرالیایی خجالت بکشد. در این حال اردوی استرالیا روز جمعه گفت که 13 تن از نیروهای ویژه آن کشور به دلیل دست داشتن در کشتار افغان‌ها در جریان مأموریت نظامی استرالیا در افغانستان از وظایفشان برکنار خواهند شد.
شرکت دواسازی مادرنا خواستار صدور مجوز اضطراری تولید واکسین ضد کرونا ساخت این شرکت در آمریکا و اتحادیه اروپا شد. مادرنا امروز گفت که این تصمیم را پس از آن گرفت که نتایج یک پژوهش گسترده ی واکسین ضد کرونا ساختین شرکت دواسازی نشان داد که موثریت این واکسین 94.1% بوده و هیچ نگرانی جدی در مورد مسئولیت این واکسین وجود ندارد. شرکت مادرنا همچنین گفت که این واکسین در جلوگیری از وقایع وخیم بیماری کرونا 100% موفق بوده است. پایان خبرها.
کانال نو، زمان نو. برنامه‌ها و چهره‌های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه‌های شما می‌شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگا هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
دوستای عزیز، در بعد از خبرها توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. نخست از افغانستان آغاز می کنیم. طراح حمله خونین دیروز بر قطعه کماندوهای غزنی در یک حمله هوایی در ولسوالی گیروی آن ولایت با 7 تن دیگر کشته شد. سخنگوی والی غزنی با تایید این موضوع بیان داشت که حمزه وزیرستانی طراح عمده این حمله از جنگجویان پاکستانی است که در کنار طالبان علیه نیروهای امنیتی افغانستان در جنگ بود. جزئیات را از خبرنگار ما آصف حسینی می شنوید.
وزارت دفاع افغانستان اعلام کرده است که طراح حمله خونین دیروز غزنه کشته شد. این وزارت گفته است که این فرد حمله انتحاری با استفاده از موتر بمب‌گذاری شده را بر یکی از پایگاه‌های اردوی ملی افغانستان در غزنه سازماندهی کرده بود. روز گذشته در نتیجه این حمله موتر بمب‌گذاری شده در قلعه جوز مرکز غزنه 30 کماندوی افغان کشته شد و 24 نظامی دیگر زخمی شدند. وحید الله جمعه‌زاده سخنگوی والی غزنه نیز کشته شدن طراح این حمله را تایید کرده و گفته که او با 7 جنگجوی دیگر شب گذشته در روستای علی شیرخیل ولسوالی گیروی این ولایت هدف حمله قوای هوایی افغان قرار گرفته است.
همین برنامه خود طرح کرده بود دیروز و نمو یک وزیرستانی پاکستانی بوده به نام حمزه و نمو کدی 7 نفر دیگه امشب زده شده از طریق ارگانای کشمی ما 8 نفر دیگه مانده و نمو هم ان شاء الله تا روز ختمی از بین میبریم بخیر.
نمایندگان مردم در شورای ولایتی غزنی نیز خواستار وضاحت در این زمینه هستند. حمیدالله نوروز عضو شورای ولایتی غزنی گفت که این سومین بار است که طی سال جاری مهاجمان موفق شده اند موتر مملو از بم را با عبور از تمامی موانع داخل مرکز نظامی برسانند و منفجر بسازند.
نمیفهم با چه دلایل ده قسمت کوتاهی صورت میگیره. این بار اول نیست. شما شاید زی بودین که قماندان لوای ولایت غزنی توسط همین نفوذی ها تیرباران شد در ولسوالی قره‌باغ و این حملات اگر روی استخدام افراد روی تعهد افراد ضمانت هایی که گرفته میشه به صورت جدی دقت صورت نگیره ما شاهد از این حملات بیشتر خود بودیم و در ضمن یک نوع بی‌باوری در بین نیروهای امنیتی هم به وجود میاره.
به گفته مقام های محلی غزنی یک هیئت بلند رتبه حکومتی از کابل برای بررسی حمله بر مرکز نیروهای کماندو صبح روز یکشنبه به غزنی رسید است. وحید الله جمعه‌زاده سخنگوی والی غزنی گفت یافته های این هیئت بعدتر با رسانه ها شریک می شود. اما میپذیرد که رسیدن موتر پر از مواد انفجاری به داخل این قطعه نظامی مشکوک است و سوالات زیادی در این زمینه بی پاسخ مانده است.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
منابع در دوحه میگویند که اختلافات نمایندگان دو طرف بر سر طرز العمل کاری به ویژه مسئله فقه تا اندازه‌ای حل شده و اکنون برای وضاحت بیشتر کار روی مقدمه جریان دارد. ریاست جمهوری افغانستان نیز میگوید که روی طرز العمل کاری در 21 ماده توافق صورت گرفته، اما درباره برخی از موارد اختلافی در مقدمه به وضاحت بیشتر نیاز است که روی آن گفتگوها جریان دارد. خبرنگار ما جلال میرزاد گزارش میدهد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که رئیس جمهور غنی با وجود افزایش خشونت‌ها از سوی طالبان گفتگوهای صلح را ادامه داده و اکنون هم روی 21 ماده در طرز العمل کاری توافق صورت گرفته.
افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکراتي ټیم له ټول قوت او صلاحیت سره مذاکرات کوي. د دوی د مذاکراتو اساس د افغانستان اساسي قانون او د مشورتي لوی جرګې پریکړې دي.
اصل شمردن توافقنامه ایالات متحده امریکا و حل مسائل این گفتگوها بر بنیاد فقه حنفی دو مورد بودند که طالبان بر آن پافشاری داشتند، اما اختلاف حکومت و این گروه بر سر همین دو مورد ماها گفتگوهای صلح را با بنبست روبرو ساخته بود. اکنون منابع در دوحه میگویند که این مسائل تا اندازه حل شدند.
ما امیدوار هستم که زودتر و عاجلتر رهبرای سیاسی افغانستان به شمول حکومت برای پروسه صلح یک مرجع قوی ملی که پروسه را مدیریت کرده بتانه ایجاد بکنه که ما زودتر به نتیجه برسیم که یک فرصت تاریخی است که خدا نخواسته ایضاح نشود.
پیش از این حکومت افغانستان اصل شمردن اعلامیه‌اش را با ایالات متحده آمریکا و حل مسائل گفتگوها را بر بنیاد احکام اسلامی رای حل پیشنهاد کرده بود، اما تا اکنون هیچ طرف درباره مواردی که در طرز العمل روی آن توافق شده وضاحت ندادند.
طالبان تلاش میکنند تحرکاتی که در گذشته داشتن اون را به نام جهاد در تفاهم نامه درج کنند و تسجیل بشه و حکومت افغانستان تیم و حاکم هم تلاش میکنه به یک شکلی جایگاه خود با چانه‌زنی در حکومت پساسود تثبیت کنه. فلحاظ تحرکات تحرکات تاکتیکی است. تا 50 روز حملات طالبان امیر سیر سعودی داره، بعد از او کاهش پیدا خواهد کرد. قیمت صلح و قیمت آتش بس و کاهش خشونت طالبان از حکومت بایدن خواهند گرفت. فلحاظ قسمان میتوان به آینده مذاکرات خوشبین بود.
اکنون بار دیگر پس از نگرانی ها امیدواری ها در برابر گفتگوهای صلح افزایش یافتند. اما انتظارها در کابل این هستند که حکومت افغانستان و گروه طالبان هرچه زودتر روی آتش بس فراگیر نیز توافق کنند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مقامات محلی ولایت بامیان بعد از انفجارهای مرگبار در مرکز آن ولایت میگویند که هدف بعدی دهشت افغانان مراکز آموزشی آن ولایت است. لطیف عظیمی سخنگوی والی آن ولایت طی مصاحبه با رویا زمانی میگوید که تدابیر امنیتی بیشتر گریده و 4 تن در ارتباط به حمله اخیر در ولایت بامیان بازداشت شده و برای تحقیقات بیشتر به کابل انتقال داده شدند. توجه کنید به این مصاحبه.
آقای لطیف عظیمی سخنگوی والی ولایت بامیان، تشکر از وقتتان. بعد از خبرات در مورد حمله بر مراکز آموزشی در بامیان به نقل از والی، چه اقدامات اتخاذ شده در این رابطه و ارتباطات در این راستا با کابل چگونه است؟
عرض سلام دارم خدمت شما. با اینکه توریستان حملات توریستیشان را در سطح کشور افزایش داده و تشدید بخشیده، آنان تلاش دارند که ساحات مختلف را ناامن بسازند که با تلاش و همت نیروهای دلیر امنیتی و دفاعی کشور به این اهداف شومشان نخواهد رسید.
ولایت بامیان همواره در فصلهای مختلف سال از نوار مرزی بامیان بغلان شاهد حملات تهاجمی گروه طالبان بوده که با تلاش و همت نیروهای امنیتی بامیان آنان نتوانستند که وارد بامیان شوند و به پاسخ قوی و دندان شکن نیروهای امنیتی بامیان روبرو شدند. فعلا هم تدابیر امنیتی در ساحات مختلف ولایت بامیان روی دست گرفته شده و تمام ساحات این ولایت تحت کنترل نیروهای امنیتی بامیان است. در این رابطه با مرکز هماهنگی نزدیک وجود دارد.
خب، تحقیقات و یافته های تازه در مورد انفجارات اخیر در بامیان به کجا رسید آقای عظیمی؟
تحقیقات در مورد حادثه تروریستی 4 قوس شهر بامیان جریان دارد. در این پیوند 4 تن مظنون گرفتار شده و جهت تحقیق بیشتر به کابل انتقال یافته.
خب آقای عظیمی، وضعیت مردم عادی چگونه است در حال حاضر بعد از این انفجارات که در ولایت بامیان رخ داد؟
طوری که قبلا عرض کردم، گروه های تروریستی در سطح کشور تلاش دارند که دامنه ناامنی، جنگ و حملات تروریستیشان را افزایش دهند. آنان با هدف قرار دادن افراد ملکی و بیگناه میخواهند ترس و وحشت و دهشت را در جامعه به وجود آورند.
با توجه به اقداماتی که صورت گرفته و تدابیری که نیروهای امنیتی روی دست دارند، کاروبار مردم به صورت نرمال جریان دارند و باشندگان ولایت بامیان همواره در کنار نیروهای امنیتیشان بوده و هیچگاه به این وحشت و دهشت تروریستان تن نخواهد داد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوندهنده شما با جهان.
ولیسه جرگه شورای ملی افغانستان به 8 تن از نامزد وزرا و کاندید ریاست عمومی امنیت که از جانب ارگ غرض کسب رای و مجلس معرفی شده بودند به 7 تن رای اعتماد داد و 2 تن دیگر را رد کرد. خبرنگار رادیو آشنا عبدالحی ورشان از کابل گزارش می دهد.
به سلسله رایدهی به نامزد وزرا و رؤسای مستقل که از جانب ارگ ریاست جمهوری به منظور کسب رای اعتماد به مجلس معرفی شدند، امروز دوشنبه دهم قوس مجلس برای نو تنیان که برنامه های کاری خود را قبلا در تالار عمومی مجلس بیان کرده بودند، صندوق رای گذاشت که در فرجام 6 تن از نامزد وزیران و رئیس عمومی امنیت ملی رای اعتماد مجلس را کسب کردند و 2 تن دیگر نامزد وزیر اطلاعات و فرهنگ و نامزد وزیر وزارت امور زنان نتوانستند رای اعتماد مجلس را به دست بیاورند. زوادی که رای اعتماد مجلس را کسب کردند و به عنوان وزیر مورد تایید مجلس قرار گرفتند قرار زیلند. دکتر انوارالحق احدی وزیر زراعت و آبیاری با کسب 189 رای تایید، نجیب الله یمین نامزد وزیر وزارت فواید عامه با حصول 149 رای تایید، نوررحمان اخلاقی نامزد وزیر وزارت امور مهاجرین و آزاد کنندگان با کسب 165 رای تایید، قدرت الله زکی نامزد وزیر ترانسپورت با به دست آوردن 165 رای تایید، محمد هارون چخانسوری نامزد وزیر معادن و پترولیم با کسب 154 رای تایید، محمود کرزی نامزد وزیر وزارت شهرسازی و اراضی با به دست آوردن 154 رای تایید از سوی مجلس به عنوان وزرای کابینه، و احمد ضیا سراج نامزد ریاست عمومی امنیت ملی با کسب 220 رای اعتماد مورد تایید مجلس قرار گرفتند. اما در این میان محمد طاهر زهر نامزد وزیر وزارت اطلاعات و فرهنگ و خانم حسینه صافی نامزد وزیر وزارت امور زنان موفق نشدند رأی اعتماد نمایندگان مجلس را کسب نمایند. نصاب جلسه امروز دوشنبه 224 تن بود که نامزد وزرا برای کامیابی خود به 123 رأی تایید مجلس نیاز داشتند. نشست امروز مجلس از ابتدا با بی‌نظمی آغاز شد و در طول جلسه 4 ساعته بیشتر از 10 مرتبه رئیس و هیئت اداری مجبور شدند که جریان رای‌دهی را متوقف بسازند و پیوسته از وکلا تقاضا می‌شد که نظم مجلس را رعایت نمایند و بگذارند که روند رای‌دهی به شفافیت ادامه یابد.
وکیل صاحب لطفا اگر میشینین خوب، اگر نه رای‌گیری را به کلی بسته میگونیم. کس در چوکی خود نمیشینه متاسفانه. رئیس صاحب رای‌گیری را استاد کنین، یک رای یک دیگه نشان میتن.
جمله مسائلی که جلسه را به سوی بی‌نظمی می‌برد، نمایش ورق رای‌دهی به هم دیگر توسط وکلا، عکس یا تصویربرداری از ورق رای‌دهی که سری بودن رای را زیر سوال برده باعث اعتراض سایر وکلا می‌شد.
نظری صاحب عکس نگیر، بسمت چیزا باطل میکنم رای را عکس بگیر.
جناب رئیس صاحب، اصل سری بودن رای‌دهی در بحث رای اعتماد اصل خدشه‌ناپذیر است. با توجه به این کمک‌ها و حمایت‌ها و رایزنی‌های آشکاری را که بعضی از خواهرها و برادران میکنه، واقعا این یک رسواییه. جناب رئیس صاحب دستور بدهید که پروسه شفاف شوه، پروسه را یک لحظه متوقف بکنید، پروسه شفاف شوه. همین لحظه بعضی از دوستای ما نمیدونن با چه حسابی بر خلاف قانون میان آرا را چک میکنن.
میررحمان رحمانی رئیس مجلس برغم این همه غوغا پروسه رای‌دهی امروز مجلس را موفقانه خوانده، قبل از اعلام ختم جلسه از رئیس جمهور خواست که به جای نامزد وزرایی که نتوانستند رای اعتماد را به دست بیاورند اشخاص دیگر را معرفی نماید.
کلای محترم، امروز رای گیری نو تن از کاندید وزرای محترم موفقانه سپری شد. من کامیابی هایشان را در امور کاریشان از بارگاه خداوند آرزو می نمایم.
در خور یادآوری است که قبل از این بدن نامزد وزیر معرفی از سوی ارگ مجلس به یک صدا رای اعتماد داده است که وزرای سکتور امنیتی و امور خارجه و مالیه شامل آن می باشد.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و این هم آخرین گزارش این بخش. ده ها باشنده ولایت بلخ از قوم ترکمن ها در مزار شریف در اعتراض بر ربوده شدن یک کودک 9 ساله در مقابل دروازه مقام آن ولایت گرده هم آمده، مدعی اند که با گذشت بیش از یک ماه هنوز هم مقامات محلی و امنیتی هیچ برگه از آدم ربایان را پیدا نکردند. میرویس بیژن از مزار شریف گزارش می دهد.
پس از ربوده شدن یک کودک 9 ساله در بلخ، ده ها تن از قوم ترکمن های مزار شریف در مقابل دروازه مقام این ولایت گرده هم آمدند و مقام های محلی این ولایت را به بی‌کفایتی متهم کردند. صمد عارض از معترضان ترکمن ها در مزار شریف گفت آدم ربایان در لباس پلیس عبدالرؤوف 9 ساله را ربودند و از خانواده وی و از خانواده قربانی 1.5 میلیون دلار خواستند.
عبدالرؤوف 9 ساله که توسط آدم ربایان ملبس با لباس پلیس کره بوده شده، در بدل رهایی آن 1.5 میلیون دلار میخواهد. به این منظور ما در اینجا آوردیم، تاوان تادیه 1.5 میلیون دلار را نداریم، که حکومت است که باید حکومت یا 1.5 میلیون دلار بتن که فرزند محمد نبی عبدالرؤوف جان را رها بکنن، و یا از توانایی قدرت خود استفاده بکنن ای عبدالرؤوف جان را رها بکنن. در غیر از او امروز ما اینجا با خیمه تحسن آمدیم. خیمه تحسن ما به مدت 2 روز در اینجا برپا میشه.
معترضان با برپایی خیمه تحسن در مقابل دروازه مقام ولایت بلخ هشدار دادند که اگر به خواسته های آنها رسیدگی نشود، جاده ایرتان مزار شریف و بندر آقینه را در ولایت فاریاب خواهند بست. عبدالحی عامد از معترضان در بلخ گفت:
وقتی که مشکلات بالای ما آمد، ما سرک هم قید میکنیم، حیرت هم قید میکنیم، یا آقنه هم، چرا که یک مشکلات متحمل میشه تا اینکه مشکلات بشکلتر از خود دور بکنه.
کمال گونش رئیس سازمان حرکت ترکمنهای شمال افغانستان گفت که فقدان همکاری نهادهای حکومتی سبب شده است تا مردم اعتراض کنند و به جاده ها برایند. آقای گونش افزود که در جریان 6 ماه گذشته امسال افراد مسلح ناشناس 18 تن از قوم ترکمنها را ربودند.
همکاری از طرف دولت مرکزی در این باره جدی نیست، و دولت محلی هم که در سطح ولایت هستند، مسئولین امنیت هستند، یا در این باره غفلت میکنند. 32 روز شده، یعنی طفلک بیچاره اختطاف شده، هیچ کس بداد از این نمیرسد.
در این حال مقام های محلی در ولایت بلخ از تلاش ها برای رهایی عبدالرؤوف 9 ساله خبر میدهد. فرهنگ مسئول خدمات سکتوری مقام ولایت بلخ گفت که پیگیری این قضیه پیشرفت های دارد، اما ایجاب میکند که سرنخ های بیشتر به دست بیاید.
انکشافات ما برش کمک حمایوی خواستین. ما بازم تکرار میکنم که بنا به محدودیت هایی که طفل در پیششان است، بیشترش قابل توزیع نمیدانیم، و ان شاء الله کو خلاص شد بازم میگیرم برای شما شریک میسازیم. همه اسنادش هم در دفترم است. ممنون.
پدر عبدالرؤوف مقام های محلی بلخ را به بی‌کفایتی متهم میکند و میگوید که در جریان 1 ماه گذشته یا حتی 1 بار هم مقام ها و پرسش آنها پاسخ ندادند. میرویس بجان، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه، و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفا و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنق رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید شسته شود.
خب به ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین، و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم 1 متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم، و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
دوست عزیز، این بود داشته های برنامه خبری رادیو آشنا که تقدیم کردید. برنامه های صبحانه رادیو آشنا را که همه روزه از ساعت 5:30 تا 7 صبح به وقت کابل روی موج 100.5 FM پیشکش می گردد فراموش نفرمایید. شب شما بخیر. خداوند یار و یاورتان.